به نام خداوند رحمان رحیم، به اسم الله پروردگارمون که مبارک و پربرکت هست شروع میکنیم و به خودش پناه میبریم از شیطان رانده شده. شما هم دوستان عزیز من یه بسم الله رحمان رحیم بگید و بعدش هم یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید. خیلی خیلی خوش آمدید به سمینار باطل و سحر توحیدی و خیلی خوشحال و خرسند هستیم که خداوند این توفیق رو داد که در خدمتتون باشیم، بتونیم یه سری موضوعات رو امروز برای شما باز کنیم و بشکافیم که تا حالا از هیچ کجا نشنیدید و نخواهید شنید، و میخوایم ببینیم که اصلاً موضوع طلسم و سحر و جادو، جادوگری و در یک کلام شیطان چی هست، چطوری میتونه رو زندگی ما تأثیر داشته باشه و ما چطوری میتونیم از این موضوعات عبور بکنیم و نه تنها ازش عبور میکنیم، از این تهدید به عنوان یک فرصت در زندگی خودمون استفاده بکنیم. چون الان داره فایل سمینار ذخیره میشه، فایل صوتی داره ضبط میشه، من باز تاکید میکنم که این سمینار و این اطلاعات فقط مختص اون دوستانی هستش که ثبت نام کردن توی سمینار و تنها کسی که میتونه در کنار شما استفاده بکنه از این اطلاعات فقط همسر عزیز و گرامی و بزرگوارتون هستش و بقیه افراد، خواهر و برادر و فرزندان و دوستان و اینا اگر میخوان استفاده بکنن و از منافعش و تأثیراتش استفاده بکنن باید ثبت نام بکنن و این خیلی موضوع واضحی هستش، چون خیلی زیاد این چند وقت این رو از من پرسیدن، من این رو خدمتتون عرض میکنم. بنابراین اگر هم الان دارید استفاده میکنید و ثبت نام نکردید، در ادامه بیاین و ثبت نام بکنید. اما هدف از برگزاری این سمینار چی هستش دوستان عزیز من؟ ببینید، ما دوست داریم به برکت این سمینار به یک آگاهی توحیدی برسیم و ایمانمون رو قدرتمند بکنیم. میخوایم از دایره ترس و وابستگی خارج بشیم و غیر خدا رو با خدا جایگزین بکنیم. در نهایت ما میخوایم وارد مدار الهی بشیم، ما میخوایم ورود بکنیم به مدار خدا، که وقتی به مدار خدا وارد میشیم در یک حفاظ همیشگی الهی قرار میگیریم و خواسته های ما، اهداف ما، رویاهای ما به صورت اتوماتیک وارد تو زندگی ما جاری میشه و مشکلات ما، گره های ما، قفل های ما به لطف و یاری خداوند خیلی خیلی راحت و آسان و با هدایت او باز خواهد شد. پس بنابراین بچه ها، هدف اصلی که ما در این سمینار دنبال میکنیم ایجاد یک سری تغییرات و تحولات درونی و ایمانی هستش که به واسطه اون تغییر و تحولات درونی و ایمانی دنیای بیرون ما هم تحت تأثیر قرار میگیره و اون وقت ما زندگی خودمون رو میتونیم تغییر بدیم. پس بچه ها، صرفاً همونجور که حالا دوستان سوال پرسیدن، ما فقط به دنبال ابطال سحر و جادو نیستیم. ما همه هدفمون این هستش که آگاهی شما ارتقا پیدا بکنه و زمانی که آگاهی شما ارتقا پیدا میکنه یاد میگیرید که چگونه باید به خداوند پناه ببرید و وقتی که به خداوند پناه میبرید در یک ایمنی و در یک حفاظ دائمی خواهید بود. ایمانتون که افزایش پیدا بکنه، کم کم یاد میگیرید به اون ایمان عمل بکنید و وقتی که به ایمانتون عمل میکنید در واقع ایمانتون فعال و اکتیف خواهد شد و میایین در مدار الهی قرار میگیرید و این همون چیزی هستش که ما در این سمینار کوتاه میخوایم منتقلش بکنیم. اما ببینیم تاریخچه سحر و جادو به کجا برمیگرده، از کجا شروع میشه اصلا. شما داستان بنی اسرائیل رو خیلی زیاد شنیدید دوستان عزیز من، قومی که مهاجرت کردند به واسطه اینکه یوسف اومد به مصر، پسران یعقوب و خود یعقوب و خانوادش اومدن به مصر و از ذریه اونها، از نسل اونها یک قوم ایجاد شد به اسم بنی اسرائیل و این موضوع ادامه پیدا کرد تا رسید به موضوع در واقع موسی و فرعون. یعنی بنی اسرائیل تا یک جایی اومدن و بعد مورد ظلم فرعون قرار گرفتن و بعد موسی به عنوان یک نجات بخش اومد و شروع کرد بنی اسرائیل رو تسکیه کردن. اما نکته که مهم بود این بود بنی اسرائیل به خاطر اینکه با مصریان هم نشین بودن و خب تو مصر روش پیدا کرده بودن و مصریان هم خیلی خیلی زیاد دنبال جادوگری و طلسم و سحر بودن. اگر در سریال یوسف شما دیده باشید یا کلا تو داستان حضرت یوسف کاهنانی وجود داشتن که مرتب دنبال این قضیه بودن که مردم رو از طریق طلسم و سحر و جادو استثمار بکنن. خب بنی اسرائیل هم تو این محیط بزرگ شدن. بعد از اینکه موسی اومد و تورات برشون نازل شد و اونها یکتا پرست شدن، همچنان این عادت در بنی اسرائیل ادامه پیدا کرد و در قسمت‌های مختلف و مکرری در کتاب مقدس در تورات بنی اسرائیل ما آیاتی رو داریم که خداوند به شدت داره بنی اسرائیل رو از گراییدن و استفاده از طلسم و سحر و جادو نهی میکنه و حتی طلسم و سحر و جادو و استفاده از جادوگری رو در کنار یه سری گناهان خیلی بزرگ مثل قتل یا زنا قرار میده خداوند در تورات. به هر حال این موضوع ادامه پیدا کرد و پیامبران مختلفی اومد تا در زمان حضرت سلیمان این جادوگری خیلی خیلی دیگه رونق گرفت و خیلی جدی شد تو قوم بنی اسرائیل، تو قوم یهود در واقع. و خب حضرت سلیمان یک پیامبر بسیار بسیار مقتدر و توحیدی بود، یک پیامبر بود، یک نبی بود، در این حال پادشاه هم بود و پسر حضرت داوود. اومد همه اون افراد، همه اون جادوگرانی که این کارها رو انجام میدن به شدت باشون مقابله کرد و همه رو در واقع گرفت، از بین برد یا بهشون اخطار داد و کتاب‌هایی که داشتن، یعنی کتاب‌های جادوگری رو همه رو جمع کرد و اومد تو اتاق مخصوص خودش زیر تخت خودش همه رو زیر زمین دفن کرد که کسی نتونه بهش دسترسی داشته باشه. و بعد اون در واقع شیاطین و اجنه هم که توی این موضوعات دخالت میکردن رو گرفت به کار، مثل زندانیانی که مثلا میگیرنشون به کار، خدا این قدرت رو بهش داده بود، اونها رو گرفت به کار. در قرآن هم اومده ازشون استفاده کرد برای عمران و آبادانی، برای ساخت و ساز در مجموع. و این موضوع ادامه پیدا کرد تا زمانی که حضرت سلیمان وفات کرد. بعد از اینکه حضرت سلیمان وفات کرد، به دلیل اینکه پیامبری بود که با اجنه و شیاطین کار میکرد، بچه چرا ما با اجنه میگیم شیاطین؟ چون شیطان اصلا از جنس جن هستش خودش، خب، و اجنه‌ای که در جهت منفی فعالیت میکنن میشن شیاطین، یعنی دارن از مسیر شیطان پیرو میکنن. یه سری از شیاطین هم هستن که زمین، یعنی یه سری آدم هم هستن که اونام تو زمره شیاطین قرار میگن، پیروان شیطان در یک کلمه. بعد از اینکه سلیمان از دنیا رفت، شیطان اومد و تمام سعی و تلاشش رو کرد که رسالت سلیمان رو منحرف بکنه. چی گفت؟ چی کار کرد؟ گفتش که سلیمان پیامبر نبود، که سلیمان یک جادوگر خیلی بزرگ بود، یا در اوایل عمرش یه آدم توحیدی و یک تاپرست بود، اما سلیمان تو آخر عمر و در پایان زندگی کافر شد و اومد از طلسم و سحر و جادو شروع کرد استفاده کردن و شروع کردن بچه سلیمان رو به این وسیله یا بدنام کردن یا به بقیه این دیدگاه رو منتقل کردن که این کار خوبی بود، خود سلیمان هم ازش استفاده میکرد، پس بیان شما هم ازش استفاده بکنید، این کار جالبیه، کار قشنگیه. و شروع کردن به تبلیغ طلسم و سحر و جادو و بنی اسرائیل هم که همیشه آماده بودن، قوم یهود همیشه آماده بودن برای گمراهی، گراییدن به این قضیه. خب حالا پس آیا طلسم و سحر و جادو وجود داره؟ بله وجود داره. آیا سلیمان جادوگر بود؟ نه، به هیچ وجه جادوگر نبود. ما بر چه اساس این حرفا رو داریم میزنیم؟ ما بر اساس قرآن داریم این حرفا رو میزنیم. یه آیه بچه در قرآن هست که شما زیاد شنیدید اما هیچ وقت معنیش رو کسی به شما نگفته، ما امروز میخوایم به شما بگیم. اولین و آخرین جایی که میشنوید معنی این آیه رو همین جا هستش. و توی این آیه در مورد این قضیه صحبت شده. ما میخوایم به عنوان شروع با قرآن از این آیه شروع کنیم و ببینیم این آیه چه چیزهایی به ما میآموزه در مورد بحث طلسم و سحر و جادو. خب اگر که قرآن جلد شما هستش، برید به صفحه 16 سوره بقره آیه 102. اگر هم که قرآن ندارید اصلا نگران نباشید، من الان این آیه رو اینجا اول اینکه برای شما میذارم در واقع توی قسمت چت که شما بتونید ببینید آیه رو، و بعد هم خود آیه رو برای شما نمایش خواهم داد و یه شیر اسکرین میدم. این آیه بچه 102 بقره هستش که الان من براتون گذاشتم، اما بریم و من یه شیر اسکرین بدم و شما صفحه نمایش من رو بتونید ببینید. و خب الان بچه شما دارید صفحه نمایش من رو میبینید؟ اگه دارید میبینید بنویسید بله، که من برم و قرآن رو به شما نمایش بدم. خب دارید میبینید بچه صفحه نمایش رو توی چت اگر میبینید؟ بله. خب حالا بچه بیاین الان داریم با هم دیگه صفحه 102 رو میبینیم، سوره بقره، ببخشید صفحه 16 آیه 102 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار که گفتیم این یه بارم میگیم تا آخر. و تبع و ما تتلو شیاطین و علی ملک سلیمان. و بنی اسرائیل و قوم یهود تبعیت کردن اون چیزی رو که شیطان و شیاطین در سلطنت سلیمان خونده و درس گرفته بودن. و ما کفر سلیمان، اما سلیمان کافر نشد. بچه این و ما کفر، این ما نفیه، و ما کفر یعنی کافر نشد سلیمان. ولکن الشیاطین کفروا، اما شیاطین کافر شدن. یعلمون الناس السحر، بعد از سلیمان به مردم سحر می آموختند. اما بچه اینجا مهمه، و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. و نیز از اون چیزی که از اون دوتا فرشته به اسم هاروت و ماروت برای اونها فرستاده شده بود، از اونها جادوگری یاد می گرفتن و اون دو نفر هیچ کسی رو تعلیم سحر نمی کردند، مگر اینکه قبلش می گفتن انما نحن فتنتون فلا تکفر، ما وسیله آزمایش شما هستیم پس کافر نشید. پس تعلیم میدادند افراد رو به این که بین مرد و زن تفرقه بندازن. بچه ببینید چقدر این پیوند زناشویی چقدر قویه، که مهمترین کاری که انجام میدادن شیاطین این بودش که بین مرد و زن تفرقه بندازن، هیچ کار دیگه ای نمی کردن، مهمترین استفادهشون این بود. خب این معنی که اینجا نوشته چی داره میگه؟ میگه که دو تا فرشته اومدن در بابل به اسم هاروت و ماروت و اونها به بقیه طلسم و سحر و جادو جادوگری یاد میدادند، اما بهشون میگفتن اگر از این استفاده بکنین کار اشتباهیه و به مشکل برخواهی خورد، پس این کار رو به هیچ وجه انجام نده. خب حالا یه سوالی به وجود میاد، یه سوالی که همیشه من خودم هم داشتم و درگیرش بودم، و اون سوال این هستش که خب آقا اصلا برای چی اینا میومدن به بقیه طلسم و سحر و جادو یاد میدادن؟ فرشتم بودن، ما که داریم میگیم طلسم و سحر و جادو منفی هستش، این چه کاری بود؟ بعدم بهشون میگفتن نرید ازش استفاده بکنید، خب اصلا بهشون یاد نمیدادید، چرا به بقیه جادوگری یاد میدید که بعد برن در جهت منفی ازش استفاده کنن؟ خب اصلا از اول چرا خدا اینا رو فرستاد که بخواد به بقیه جادوگری یاد بدن که بقیه رو امتحان بکنه؟ این اصلا در قانون خداوند یه همچین چیزی وجود نداره. حالا بعضی اومدن یه توضیحی دادن. چه توضیحی دادن؟ گفتن این دوتا فرشته اومده بودن که به بقیه جادوگری و یعنی بحث جادو رو یاد بگم ببین این موضوع جادوگری اینه، شما یه دفعه از این طریق آسیب نبینید و برید ازش استفاده درست بکنید. اینم باز با عقل جور در نمیاد، چون ما هیچ وقت الان مثلا در قرآن یا در بحث توحید ما هیچ وقت ندیدیم هیچ پیامبری بیادی آدم معنوی بیاد کتابی بیاد از خدا به بقیه جادوگری یاد بده که بقیه از اون طریق بتونن محفوظ بمونن. یکی این موضوع، یه موضوع دیگه هم این هستش که اصلا خداوند برای هدایت آدم هیچ وقت فرشته نمیفرسته، که یه آدمی رو میفرسته بین خودش اسم مثل خودش ها. و بچه تو همه معانی این در واقع ترجمه اشتباه رایج و متداول شد. الان من ترجمه آقای آیتی هم براتون میارم، نگاه کنید بچه ها چی نوشته. بعد باز اینم نوشته و نیز آن افسون که بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل ناظر شد، در حالی که آن دو به هر کس که جادوگری میآموختند میگفتند کار ما فتنه است، مبادا کافر بشی. اینم دوباره اومده همین معنی رو کرده و این ترجمه اشتباهی هستش و ترجمه معقول و منطقی نیست. پس اصل قضیه چیه؟ پس داستان از چه قراره؟ این همون نکته‌ایه که هیچ جا شما نشنیدید و نخواهید شنید. خیلی 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 خوب گوش کنید بچه، چون این آیه یکی از مهمترین نکات ابهامی هستش که شما به محض اینکه سوره بقره رو میخونید ذهنتون رو درگیر میکنه، کسی هم جوابی نداره بهش بده. اما جواب اینه، پاسخ اینه، درسته این بچه، این آیه این شکلیه. همونجوری که اینجا گفتیم و ما کفره یعنی و سلیمان کافر نشد، این ما نفیه، این ما انزلم که اینجا اومده یعنی و نازل نشد بر اون دوتا فرشتهی که در بابل اومدن و اسمشون هاروت و ماروت بود، چیزی بر اونها نازل نشد. خب پس یعنی چی بر اونها چیزی نازل نشد؟ من شیر اسکرین رو برمیدارم بچه ها، چون دیگه با آیه کار نداریم و میخوام که تصویر داشته باشید. خب پس موضوع چیه؟ سوالاتو دیگه میذاریم از این بعد برای آخر دوستان، فعلا اصلا سوال پاسخ نمیدیم. موضوع اینه و ما انزله یعنی نازل نشد یعنی چی؟ یعنی دو نفر اومدن در اون زمان به اسم هاروت و ماروت، گفتن ما از طرف خدا هستیم، ما فرشتگان خدا هستیم، ما فرستادگان خدا هستیم، ما رسولان خدا هستیم و بر ما وحی شده و علم جادوگری و جادو به ما آموخته شده. حالا برای اینکه شما آسیب نبینید بیاین به شما هم یاد بدیم، اما نکنه یه دفعه برید ازش استفاده های بد بکنید. شما خیلی کارا میتونید از این علمی که دارید یاد میگیرید خیلی استفاده ها میتونید بکنید. مثلا میتونید بین زن و مرد جدایی بیفکنید، نکنه یه دفعه برید این کار رو بکنید. بچه این دو نفر دو تا آدم شیطانی بودن و اصلا هدفشون اشاعه جادوگری بوده، اما خب خودشون رو جا زدن، گفتن ما فرشته هستیم، ما فرستاده خدا هستیم. و اگه می اومدن می گفتن آقا ما جادوگریم، ما نمیدونم به شیاطین متصل هستیم و از این داستان ها، که کسی به حرفشون گوش نمی کرد. بنابراین مثل امروز که روی جادوگری یه سری اسم های مقدس گذاشته شده، مثل سرکتاب، دعانویسی و چیزای از این قبیل، اون موقع هم همین طور بود. اصلا این چیز جدیدی نیست، از قبلا شیطان از این حربا استفاده می کرد. اونها هم اومدند و مقدس نمایی کردن تا انسان‌ها رو گول بزنن و اونها و آدما بیان از طلسم و سحر و جادو استفاده بکنن و کلن گرویده بشن به مسیر منفی. خب حالا بچه ها، اگر ما بخوایم یک مشخصه برای سحر و جادو طلسم بگیم، بهتره که قبلش براتون تعریف بکنیم اصلا سحر و جادو چی هستش. بچه ها سحر از ریشه سحره به چی گفته میشه؟ زمان سحرگاه دیدید همه چیز گرگو میشه، خوب همه چیز دیده نمیشه. سحرم از همین ریشه است، یعنی یه سری کارهایی که افرادی میان انجام میدن با استفاده از نیروی منفی یا نیروی شیطانی رو ذهن و در واقع عمل کرد و اختیار انسان ها میتونن تأثیر بذارن، اما مشخص نیست، دیده نمیشه. تلسپ چیه؟ تلسپ حالا جلوتر براتون توضیح میدم، یه سری کدهای از پیش نوشته شده است. تلسپ بچه یک واژه‌ای هستش که ریشش یونانیه، تالیسما. تالیسما یعنی قفل، بستن. تلسم یه سری قراردادهای از پیش نوشته شده است، یه سری کدهاست به صورت اعداد، ارقام، اشکال که اون هم همین کار رو انجام میده، یعنی یه سری نیروهای منفی رو فعال میکنه و کلن به مجموعه همه اینها میگن جادو و جادوگری. به کل همه اینها، یعنی جادو یعنی چی؟ جادو یعنی هر گونه استفاده از نیروهای منفی برای به دست آوردن یه سری نتایجی که مد نظر اون جادوگر هستش. خب حالا فصل مشترک همه اینها با هم دیگه چیه؟ استفاده از نیروهای منفی، اجنه و شیاطینه. به جای استفاده از رحمت خدا و نیروی الهی. یه فصل مشترک دیگه هم دارن همه اینها. ما در قانون توحیده و در قانون خدا قرآن میخونیم و دعا میخونیم، با خدا صحبت میکنیم، اما در مسیر جادو و جادوگری یه سری اوراد میخونن و توی اون اوراد، اگه شنیده باشی، توی اون اوراد میان در واقع، حالا میگن فرشته ها، اما اینجوری نیست، یه سری از بزرگان اجنه رو صدا میزنن، یه سری از افرادی از جن که در واقع رؤسای اونها هستن، عالی رتبه هستن، اونا رو توی اون اوراد هی صدا میزنن و ازشون کمک میخوان. و در نهایت در جادوگری کتب الهی میاد جایگزین میشه با یه سری کتابهای در واقع جادوگری و کتابهای مثل تلسم و سحر و جادو، که همونه که گفتم سلیمان همه رو جمع کرد و گذاشت زیر تختش و از بین برد. اما نکته مهم اینه، آیا ما باید از اونا بترسیم؟ آیا ترس داره؟ نه، اینطوری نیست، به خاطر اینکه نیروی خدا و قدرت خدا موافق همه این قدرت ها هست و امروز شما می آموزید و یاد می گیرید که شیطان و جادو و تلز چقدر می تونه، اگر شما آگاهیتون رو افزایش بدید، چقدر می تونه ضعیف باشه و هیچ آسیبی نتونه به شما برسونه. بعد تازه شما به این بهانه کلی از قوانین درست خدا رو هم یاد میگیرید. خب اما بچه ها، مکانیزم جادوگرها و انسانهایی که حالا ما بهشون میگیم رمال، دعانویس، فالگیر، فالبین، کفبین، بازکننده سرکتاب، سرکتاب باز کن، آدم خوب، آدم بد، سید، غیر سید، اینا مکانیزمشون چجوریه؟ ها؟ میخوام این مکانیزم اینا چجوریه؟ دوست دارید بدونید مکانیزمشون چجوریه؟ مکانیزمشون رو برای این میخوام براتون باز بکنم که به هیچ وجه دیگه دنبالشون نرید و بفهمید که اینا چجوری کار میکنن. اگه دوست دارید بشنوید بچه، یه استیکر اونجا هست، یه دونه لایک، یه دونه قلب یا هر چیزی که هست توی گوشیتون میتونید بفرستید که منم متوجه بشم که دارید با دقت به این موضوعات گوش میکنید و خیلی سرحال و پر انرژی و شاداب هستید. درود به همتون، باریکلا، ماشالله بهتون، ماشالله، 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 درود به شما، ماشالله به شما. خب مکانیزم بچه به چه صورت هستش؟ مکانیزم به این صورته، کسی که بچه وارد بازی و وادی جادوگری میشه، میاد و شروع میکنه یه سری ریاضت ها و یه سری کارهای سخت رو انجام دادن، مثل مرتازهای هندی. اصلا شما بچه میدونید که قبلا در واقع اوج بحث جادوگری در مصر بود و بعد قوم یهود، همین الان هم علاوه بر قوم یهود که به صورت سنتی تو این قضیه بودن، هند خیلی تو این قضیه پیشرو هستش. خب اینا میان چی کار میکنن؟ میان یه سری ریاضت های عجیب و غریب میکشن، یه سری کارهای کثیف و در واقع عجیب و غریب انجام میدن، از یه سری مواد کثیف استفاده میکنن، نمیدونم مردار فلان، چیزایی که برای ما اصلا مطبوع نیست و من نمیخوام اسمشون رو بیارم اینجا، و به یه سری مراتب روحی میرسن، به یه سری قدرت ها میرسن، به برکت، در واقع به برکت که نم، به دلیل اشتیاق که نشون میدن برای در اختیار گرفتن نیروهای شیطانی و اهریمنی. خب اینا میتونن چی کار کنن؟ اینا حالا میتونن موجودات غیر ارگانیک رو، همون اجنه و شیاطین، میتونن خیلی از اونها رو تسخیر کنن و در بند بکنن، ازشون گروهی بگیرن و یه سری از این موجودات رو میارن در اختیار خودشون. حالا کار عجیب و غریبه میکنن، خانواده اون موجودات رو گروه میگیرن، زندانی میکنن، یا اصلا کار عجیب و غریب، یا اصلا قبیله اونها رو در بند میکنن. میتونن با یه سری از در واقع کارهای انرژیکی، با یه سری از قوهای انرژیکی این کارها رو انجام بدن. خب حالا وقتی که اون موجود بیچاره که حالا یا خودش خواسته یا خودش نخواسته اومد در اختیار این آدم، در اختیار این جادوگره یا دانویسه قرار گرفت، اسم این میشه موکل. یعنی چی؟ یعنی دیگه هرچی که این آدم بهش میگه باید بره انجام بده. خب و وقتی که اونا میخوان اغراض و مقاصد خاصی رو انجام بدن، میان و از اینها استفاده میکنن، اون موکله رو، اون در واقع جنه رو، اون غیر ارگانیکه رو میفرستن، بهش مأموریت میدن، میگن برو تو مثلا فلان کار انجام بده، برو بین این زن و شوهر جدایی بنداز، برو نمیدونم بخت اون رو فلان کن، برو این کار رو بکن، برو یه سری کارهای منفی که خودتون میدونید. و اما البته اینا اصلا جای نگرانی نداره، چون خیلی راحت میتونید ازش عبور کنید، براتون توضیح میدن، فکر نکنید خیلی کار قدرتمندی دارن میکنن. پس اینا میان از اینا استفاده میکنن. حالا دو تا حالت داره، یا از این ویروس ها مستقیم استفاده میکنن، از غیر ارگانیک ها، یا اصلا به یه سری نیروهای منفی میرسن که مثلا میتونن ذهن افراد رو بخونن، میتونن آدم ها رو مسخ بکنن، میتونن مستقیم یه سری تأثیرات روی ذهنشون بذارن. اما بیشتر کاری که انجام دن استفاده از همه موجود هاست، و تو بحث تو وادی جادوگری اون جادوگری بزرگتر و قوی تر هستش که اجنه بیشتری رو بتونه در اختیار خودش قرار بده، و این یعنی شرک، این یعنی کفر، این یعنی رفتن و زندگی کردن در جهنم، چه در این زندگی، چه در اینجا، چه در زندگی بعدی. خب بنابراین افرادی که میرن به این آدم ها مراجعه میکنن برای حل مشکل، اونها هیچ راهی رو، هیچی استفاده نمیکنن به غیر از این که از این موجودا استفاده میکنن. وقتی تو میری پیش دعا نویس میگی من فلان مشکل رو دارم، من با شوهرم به یه مشکلی برخوردم مثلا، اون میگه باشه من برات درستش میکنم، یه جنی رو میفرسته از هر موکله که داره، میاد رو سر تو میشینه، رو سر شوهرت هم میشینه و کل خانواده آلوده میشن و بعد نسلهای بعد از شما، و بعد با یه سری القاعات ذهنی و این داستانه که براتون میگم سعی میکنه که بتونه یک در واقع کار موقتی انجام بده که معمولا یا انجام نمیشه یا برعکسش انجام میشه یا در کنارش هزار تا مشکل دیگه به وجود میاد. خب پس بچه ها این موجودا اجنه به صورت غریزی عمل میکنن، یعنی مثل حیوان ها میمونن، مثل ما نیستن عشق و اینا حالیشون بشه، مدل در واقع تنازع بقایشون، همه چیشون مثل حیوان ها میمونه. بنابراین این که میگن یه جنی عاشق انسان شده، یه عاشق عاشق جن، اصلا این چیزا وجود نداره، چون اصلا اونا مثل حیوان ها میمونن. مثل اینه که یه سگی بیاد به سمت شما، محبتش چجوریه؟ یه گربه چجوریه محبتش؟ خب اونا قدرت عاشق شدن ندارن، اما اختیار دارند، از جنس انرژی هم هستن، اصلا بحث فیزیکی ندارن کلن، و اختیارشون، قدرتشون، بسیار بسیار کم و اندک. بچه ها، نیروهای منفی، موجودات غیر ارگانیک، خداوند برش این قدرت رو در نظر نگرفته مثلا یه سنگ 10 تنی رو از جا بلند کنن، خب بیارن همین جایی که تو هستی بکوبن تو سرت. موجودات غیر ارگانیک، شیاطین، شیطان اصلا اینجوری نیست و زورش رو نداره و اینجوری تره نشه. مثلا تو داری با ماشینت تو جاده میری، یه دفعه بزنه زیر ماشینت، ماشینت برگرد. مثلا داری تو آب شنا میکنی تو دریا، یه دفعه اینجوری بیاد سرت و کلت رو بگیره بکنه زیر آب غرقت بکنه. اصلا یه همچین چیزی نیست. مثلا داری تو خیابون میری، یه دفعه با مش بزنه تو چشت، اما از یه جای مثل فیلم ها دیدید که شما نمیبینید، مثلا مثل فیلم ها طرف یه جای نمیبینه هی داره کتک میخوره. یه همچین چیزایی وجود نداره، اینا ساخت و پرداخته ذهن و تخیل آدم هست. موجودات غیر ارگانیک براتون میگم مهمترین کاری که میکنن، شیطان مهمترین کاری که میکنه چیه؟ زورشون اونقدرها هم که شما فکر میکنید نیست، اصلا زوری ندارن، در حد بسیار بسیار کارهای جور. اگه خیلی 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 زورشون خیلی زیاد بشه توی محیطی که آلودگی زیاده و اگه ما یه سری تخلفات بزرگ انجام داده باشیم، خودمون جادوگری کنیم یا دنبالش باشیم و اول چیزای دیگه، در حد یه سرصدای تلق طلوق و یه سری موضوعات این شکلیه، نه بیشتر. بله دوربین باید بسته باشه، اگه بازه من که کسی رو نمیبینم. اگه کسی دوربینش بازه ببنده، چون من نمیبینم اینجا، اگه من ببینم خودم میبندم. خب حالا بچه ها چه نشانه هایی وجود داره؟ ما این نشانه ها رو تو بخش اول راجبش صحبت میکنیم، 17 دقیقه دیگه در واقع زمان داریم تا ساعت 10 در مورد نشانه ها صحبت میکنیم. از کجا ما بفهمیم به این مشکلات و به این مشکلات در واقع غیر ارگانیک، از به موضوعات اینجوری یا به بحث طلسم و سحر و جادو کجا میشه متوجه شد؟ شاید گرفتار باشیم، شاید. اولین نکته، 1، هیچ کس غیر از خداوند رحمان نمیدونه که شما آیا به این مشکلات، به طلسم و سحر و جادو مبتلا هستید یا نیستید. اگر هر کسی داره این حرف رو به شما میزنه داره به شما دروغ. بچه فقط خداست که آگاهه به این قضیه. پس اگه کسی تا امروز این حرف رو بهت زده، میخواد خودش این کاره باشه، میخواد نباشه یا هرچی، شما این قضیه رو باور نکنید. اما بچه چون حالا بحث توضیحاتی که میدم، احتمال این که ما به این موضوعات گرفتار باشیم از نسلهای پیش به ما منتقل شده باشه به خاطر تخلفات خودم خیلی زیاده. اشکالی هم نداره، اصلا برای همین شما اینجا هستید که یه بار برای همیشه آگاه بشید و بتونید ازش عبور بکنید. خب یه سری نشانهای فیزیکی داره بچه ها. این نشانهای فیزیکی مثلا معمولا کبودی های خیلی بیدلیل، یه سری درد هایی که تو بدن ما جا به جا میشه، هی بالا پایین میره، بعض وقتا ممکنه یه سری اثرات خراش، چنگ روی پوست بیدل باشه. مثلا از صبح از خواب بلند میشه میبینه انگار یه حیوانی، یه گرگی، یه گربه دستتو چنگ کشیده. خب سردردهای خیلی زیاد و احساس سنگینی ملایم، ببخشید احساس سنگینی مداوم. معمولا توی سر و این حرفا احساس سنگینی ممکنه احساس بشه. ممکنه همه این الان همه اینا باشه به هزار دلیل باشه ها. اگه الان یه دونه از اینا رو داشتید نگید ما مثلا، ممکنه باشه ممکنه نباشه، برطرف هم میشه، هیچ مشکلی نیست، نگران نباشید. و بچه ها میتونه یه سری نشانه های روانی داشته باشه. نشانه های روانی چی هستش؟ این نشانه های روانی قدرتمندتره. وقتی ما به آلودگی های شیطانی مبتلا میشیم بیشتر تو بحث ذهن و روان خودش رو نشون میده. بچه ها اولیش احساسه، حس کردن احساسات منفی خیلی شدید و خیلی خیلی سیاه و ناامیدی خیلی بالا و افسردگی و از همه مهمتر میل به خودکشیه، چون اینها در واقع احساس پوچی خیلی زیادی رو میتونن القا بکنن به آدمها، و مثلا اگر در واقع باشون درست رفتار از شرشون راحت نشیم، حس پوچی زیاد، احساس پوچی خیلی شدید و یا احساس شکست خوردگی خیلی بالا، اینکه همش فکر میکنی توی آدم شکست خورده هستی، ضعف و اعتماد به نفس خیلی زیاد، حس بیارزشی مداوم. بچه همه اینا رو ماها داریم، میدونم. میخوام متوجه بشید که شیطان چجوری داره رو ما کار میکنه و چجوری میتونیم ازش راحت بشیم. احساس دوست نداشتنی بودن خیلی خیلی زیاد. بچه اینا که دارم میگم اگه خیلی خیلی زیاد و وحشتناک و پررنگ بشه، احتمال اینکه ما مبتلا بشیم خیلی بیشتره. سوء ظن شدید، بدگمانی، مشکوک بودن. شنیدید میگن تلف بددله، طرف بدگمانه، همش زن داره، همش فکر میکنه همه میخوان بر علیهش توطئه بکنن و میخوان یه کاری انجام بدن. مثل سوء ظن شدید به شریک عاطفی یا به آدمایی که نزدیکتن، به همسر و فرزندانت. ترس های خیلی خیلی زیاد و شدید و بدون دلیل، ترس های فوبیایی، اینو خیلی زیاد میبینیم. آقا من از مرغ میترسم، چرا نمیدونم. تو بچگیت مگه اتفاقی افتاد مثلا یه پرنده بهت حمله کرده؟ نه، هیچ وقت. اما من از هر چیزی که پر داشته باشه میترسم، من از پله برقی میترسم، من از یه محیط بسته میترسم، من از حیوان میترسم. چرا میترسی؟ نمیدونم. مگه بهت حمله شده از سمت حیوان؟ نه، هیچ وقت، اما میترسم. خب احساس گناه خیلی خیلی شدید، احساس گناه و مقصر بودن خیلی بالا، خیلی مخربه، دو عزت نفس رو داغون میکنه. خب عزت نفس رو داغون میکنه. و بعدش توی سطح خیلی بالاتر، بچه ها، یه سری توهمات، مثل اینکه بعضی وقتا شما توی سطح بالاتری احساس میکنید که یه موجودی رو تو فضای خونتون احساس میکنید، تو اتاق خوابتون احساس میکنید، بعضیا میبینن، حتی بهش میگن توهم دیداری، اما خب توهم نیست، اون شخص داره میبینه. یا همش احساس میکنید که یه نفر داره نگاهتون میکنه، یا شخص مثلا یادتون اون داستان قهوه ته، یادتون این پیرمرده بود، بابا اتی بود، همش برمیگشت میگفتش که کیه کیه کیه، یادتونه؟ خب میگفت کیه کیه، همین هی مثلا یه طرف برمیگرده میگه کیه چجوریه. من یکی از دوستانم بود، از یه جایی به بعد متاسفانه به مواد مخدر آلوده شد و گل استفاده میکرد خیلی زیاد، و از یه جایی به بعد دیگه اینطوری شده، دوچار توهم شده بود، هی مثلا تو خیابون فکر میکرد یکی داره تعقیبش میکنه، هی برمیگشت و این موضوع رو وجود داشت. بله، خوابهای آشفته هم هستش که اینا تو در واقع زمره موارد ذهنی قرار میگیره. خب و عرضم به حضور شما که صداهایی رو شخص میشنوه که بقیه نمیشنون، چیزهایی میبینه که بقیه نمیبینن، بوهایی رو حس میکنه که بقیه حس نمیکنن. مثلا من یه زمانی در گذشته خیلی دور مبتلا شدم، هر جا میرفتم بوی مثلا یه بوی خوش یه گل عجیبی میشنیدم، مثلا بوی اصلا بهشت میومد، تو اتوبوس وسط شلوغی اصلا تو مترو یه بویش خوبی میشنیدم. بعد خب البته اون موقع به این موضوع آگاه بودم، اگه یه آدم ناآگاه بودم گفتم آ من چه کراماتی، هر جا میرم بوی گل و بهشت میاد، اما یه چیز منفی بود، نباید میومد. تو باید همون چیزی که هست رو احساس کنی. اصولا بچه ها طلسم و سحر و جادو کلن میاد حقایق رو دگرگون میکنه، همونجور که یادتونه جادوگرا چه کارهایی که هم بوی بد هم بوی خوب، هر دوتاش، خب چه بوی خوب باشه چه بوی بد، کلن وقتی شما یه چیزی که نیست رو دارید احساس میکنید، این نباید وجود داشته باشه. شما با عنوان یک انسان، چشمتون، گوشتون، حس بویایتون تنظیم شده تا وقایع رو ببینید، نه ماورای وقایع رو. خب اما یه سری موضوعات هم هستش بچه ها، مثل همین در واقع مشکلات عدیده در زمان خواب، خوابهای آشفته، اینکه شب توی خواب طرف بختک میفته روش اگه شنیده باشید، و موضوعات اینجوری. اما بچه ها بیشترین آسیب و بیشترین در واقع جایی که این موضوعات خودش نشون میده تو ذهن هستش، عدم کنترل ذهن، شلوغی ذهن، به هم ریختگی ذهنی، نداشتن تمرکز، فکرها و افکار دائمی که در مورد یک موضوع میاد و مرتب وارد ذهنت میشه و بسیار آزاردهنده است، گفتگوهای درونی دائمی سمی، گفتگوهای درونی دائمی سمی، قوقاهای ذهنی. بعضی میگن آقا کلم باد کرد، انگار یک هزاران نفر تو کله منن دارن صحبت میکنن. راست میگه، هزاران نفر اون تو هم دارن با هم دیگه حرف میزنن، هر هزاران نفرشون به چیزهای مختلف میگن. گفتگوهای درونی خیلی ناامید کننده که به تو در مجموع همه اینها احساس پوچی، ناامیدی، یأس، حزن، اندوه و ترس القا میکنه. در نهایت بچه ها، همه این چیزهایی که گفتیم، همه موضوعاتی که خدمتتون گفتیم، هدفش این هستش که برای شما احساس ترس و اندوه شدید ایجاد بکنه و به شما حس قربانی بودن بده و بیاد توحید رو برای شما نقض بکنه. حالا اصلا توحید و یکتاپرستی چی میگه؟ توحید و یکتاپرستی میگه ببین، به جز تو و خدا هیچ کس و هیچ چیز روی زندگی تو نمیتونه تأثیر بگذاره، فقط و فقط تو هستی و خدای تو هست که میتونه زندگی تو تغییر بده. چرا احساس بدبختی و درماندگی میکنی؟ چرا انقدر ناامیدی؟ چرا فکر میکنی یه آدم دیگه، یه موجود دیگه عین خودت که مخلوق خداونده، میتونه برای تو احساسات ناخوشایند و بدبختی و مصیبت به وجود بیاره؟ توحید اینو میگه. خدا میگه ببین من هستم، برات کافیم، نگران نباش، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه به تو غلبه کنه. من ینصرکم الله فلا غالب لکم، من اگه بهت یاری بدم کی میتونه به تو غلبه کنه، کی میتونه به تو پیروزی؟ اما طلسم و سحر و جادو فقط و فقط بچه ها، چه خودش چه آدمایی که حرف شیطان رو به شما منتقل میکنن و شما نمیدونید، حواستون یا اونا خودشون نمیدونن. ببین اگه تو زندگی به این مشکل برخوردی، یه دعانویس خیلی خوب هست، من معرفیت میکنم پیش اون، بیا برو پیش اون. اون کارتو را میندازه، تو هیچ کاری از دستت بر نمیاد. حس قربانی بودن، حس بدبخت بودن، احساس این که تو هیچ کنترل رو زندگیت نداری. کلن موضوع جادو داره این موضوع رو، بچه این قضیه رو به شما، کلن مجموعش این قضیه رو داره به شما القا میکنه که تو آدم بدبختی هستی و پر از ترست میکنه و پر از احساسات ناخوشایند، تا تو دست بزنی به واسطه این احساسات ناخوشایند به یه سری رفتارهای اشتباه و بسیار بسیار کفرآمیز و شرکالود که خیلی خیلی بیشتر درگیر بشی. خدا میخواد تو به بهشت برسی و شیطان میخواد تو به جهنم وارد بشی. انه لکم عدو و مبین، چون دشمن آشکاره برای شما. شیطان میخواد پدر تو رو در بیاره، میخواد تو به درک واصل بشی، اما خدا برای تو مغفرت میخواد، فضل میخواد، خوشبختی میخواد، سعادت میخواد. خدا دوست داره بنده که عاشقش خوشبخت بشه. مگه میشه همینجوری ولش کنه بدون این که بیخیالش باشه؟ مگه میشه براش راه نذاشته باشه؟ اونم راه های آسون. طلسم و سحر و جادو که خیلی خیلی چیزای سختیه، خیلی باید بری بیای، نمیدونم پول بدی. کلن بچه استفاده از قوانین منفی در هستی خیلی خیلی مشکل تر از قوانین مثبته. چرا؟ چون قوانین منفی همیشه با احساسات ناخوشایند و با رنج و با درد و با فلاکت و با بدبختی همراهه. قوانین مثبت، قوانین الهی، قوانین معنوی، مدار خدا، پر است از شادی، شعف، سرور، سادگی، آسانی، امید، قدرت، اعتماد به نفس، عزت نفس، عزت، ثروت. این مدار خداست. مدار شیطان چی؟ همینه که خودتون دارید میبینید. این احساساتی رو که گفتیم و این موضوعاتی که گفتیم خودتون ببینید تا در واقع تا آخرش برید. خب اما از اونجایی که ما امروز اومدیم و با خداوند سر و کار داریم، خیلی خیلی راحت و با یه مقدار اراده و استمرار میتونیم از این موضوع عبور کنیم و وارد مدار توحید یا وارد مدار خدا بشیم، و اون وقته که زندگیامون شروع میکنه به تغییر کردن و همه چیز کلن متفاوت خواهد شد. خانم ملکزاده، من با اجازه شما من خیلی ممنونم که تصویر دادید، اما چون قرار ما اینه بچه حواسشون پرت بشه، من تصویر شما رو اگه اشکالی نداشته باشه فعلا آف میکنم. آخر سمینار اگه دوست داشتید من یه زمانی میذارم تصویر میدید، سوال میکنید، با هم دیگه کاملا میتونیم صحبت داشته باشیم. من یه لحظه پس من با اجازهتون دوربین رو آف میکنم، یا اصلا خودتون آف کنید، خیلی ممنون هستم. خب بنابراین بچه ها میریم یه استراحت خیلی خیلی کوتاه میکنیم در حد 10 دقیقه. الان ساعت 10، تا 10 و 10 دقیقه دیر بیان از دستتون رفته، چون من رأس 10 و 10 دقیقه به امید خدا انشاءالله شروع میکنم و میخوایم در مورد خطرناکترین نوع جادو و تلسم و راجع به قوی ترین و سریع ترین راهی که شما میتونید اون تلسم قوی رو و اون قوی ترین تلسم ها رو بشکنید براتون توی ساعت آینده و توی 1 ساعت آینده انشالله صحبت بکنیم. بچه من اینجا قطع میکنم. دوباره توی گروه یک لینک جدید قرار داده میشه برای ساعت دوم، چون این لینک اکسپایر میشه. برید لطفاً شما هم آف بشید، برید روی اون لینک دوباره توی گروه در واقع کلیک بکنید و مثل همین الان ساعت 10 و 10 دقیقه، یه ذره زودتر هم اگه شد من باز زودتر هم میام، بیایم و در خدمتتون هستیم. پس فعلا تا یه 10 دقیقه دیگه، تا یه 7-8 دقیقه زودتر هم بیایم بچه‌ها، که کلاس سریع جمع و جور بشه، یه آبی بخورید، در خدمتتون باشیم. بریم ببینیم خطرناک‌ترین نوع تلسم و سحر و جادو، سریع‌ترین راه شکستش چیه.